بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ارشد مؤمنین و یهودیان و نصارا و صابئین کسانی هستند که ایمان به خدا آوردن و ایمان به معاد آوردن و عمل صالح کردن و امدارای عمل صالح هستند. اینها براشون پاداشی پیش حضرت حق است و اینها خوف و حزن ندارند، نه نسبت به گذشته اندوهگین هستند، نه نسبت به آینده نگران هستند. و به عبارت بهتر، ایمان و عمل صالح باعث نجات اهل کتاب است، چه مؤمنین باشند و چه یهودیان و چه نصارا و چه صابئین. و اینها عامل نجاتشون همین ایمانشونه. و عرض کردیم شاید بشه از عنوان عمل صالح بحث معاد هم قطعا استفاده میشه، از عمل صالح و لهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم. و اینها کسانی هستند که به اصول ثلاثه یا به اصول دین و مذهب خمسه، مذهب خمسه هم گفتیم شاید با توجه به این که عمل صالح آن است که همراه با امامت و ولایت باشد، ازش بتوانیم استفاده بکنیم. اما اون چه که در این آیه قابل استفاده و کلی است این است که اعتقاد به خدا و اعتقاد به قیامت و عمل صالح روش و سیره همه انبیای الهی است. در روایاتی که در ضمن آیه شریف داریم، بهار رو ملاحظه می فرمایید و تفسیر برهان رو ملاحظه می فرمایید، جلد یک صفحه 105 روایات مختلفی آمده و مضمون این روایات اینه. در روایت امام سجاد علیه السلام هست که ایشون بله از ائمه دیگر و از امام دیگر، یعنی از حضرت امیرالمؤمنین و همینطور از امام‌های مختلف این روایت رسیده است که چرا نصارا را نصارا میگن. حضرت فرمودند چون اینها اسم آبادیشون ناصره بود و از بلاد شام بودند. همونطور که بنابر بعضی از روایت‌ها یهود رو که یهود میگن چون اینها از اولاد یهوزای فرزند یعقوب از مادر از همسر لینه هستند و اینها مشهور به یهودا شدن و یهودی شدن و پیروان حضرت موسی را هم به این جهت بله یهودی میگن. در روایت امام عسکری علیه السلام داره که والذین هادو یعنی نصارا، روز میخوام یعنی یهود، و نصارا یعنی کسانی که در دین الهی گمان میکردن موفقن و پیروز میشن، و سابعین هم کسانی هستن که گمان میکردن اینها بله از دینی متمایل به دین دیگر شده اند. و اون چه که در اینجا قابل اهمیت است این است که باید بدانیم که کیفر زلالت همونطور که کیفر ایمان و عمل صالح جزا و اجر عند ربهم هست، جزای کسانی که انحراف داشته باشند و در مقابل این گروه ها باشند قطعا جزاشون جزایی است که از طبق جزا ان وفاقایی که در آیات استفاده میشه بدانند که جزای سختی خواهند داشت. و از این روایات دیگری که هست و استفاده میشه اینه که با توجه به آیه شریفه قرآن ان الدین عند الله الاسلام، و از این آیه میشه استفاده بکنیم که موحدان قبل از بعثت رسول مکرم اسلام هم عملشون و ایمانشون و کارهاشون بیپاداش نبود و حکمت باری تعالی و عدالت باری تعالی این رو اقتضا میکرد که اینها جزا داده بشوند. بله این گونه هست. و باز استفاده می شود از این آیه شریفه این که ایمان و عمل صالح پیوند با هم دارند، جدای از همدیگه نیستند. و به قول حضرت امام صادق علیه السلام ملعونون ملعون من قال الایمان قولون بلا عمل، نه ایمان همیشه قول با عمله. و از آیه استفاده میشه که اعمال انسان‌ها از قدیم الایام اعم بوده از عمل صالح و عمل طالح، و همکنون هم این وجود دارد. و انسان‌های صالح کسانی هستند که راستگو و راست گفتار و درست کردار هستند و بر اساس عقل و اعتقادشون حرکت میکنند، و انسان‌هایی که نعوذ بالله طالح هستن دیگه در مقابل اینها هستن که اینا کسانی هستن که اعمالشون از روی هوا و هوس هست. و از آیه باز استفاده می شود با توجه به روایاتی که در ضمن این آیه شریفه و آیات دیگر آمده، این که خوف و رجا دو مرحله از سیر و سلوک هستن، و به عبارت بهتر خوف و رجا هست که انسان‌ها را به نتیجه می‌رساند. و انشالله امیدواریم که جزء کسانی باشیم که با دست پر از این دنیا برویم. و یکی از نشانه‌های این که انسان دست پر باشد این است که در خدمت انشاءالله تبارک و تعالی آیات الهی باشد و مؤمن به آیات الهی باشد که عنوان ان الذين امنوا اولین متعلقش متعلق چه هست؟ آیات الهی هست. در آیه شریفه 64 بله 63 بله و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. در این آیه شریفه حضرت حق باز یاد آوری می کنند نعمتهای دیگری که بر بنی اسرائیل داده شده. و تناسب آیات هم اینه که آیات گذشته خطابها متوجه بنی اسرائیل شد و از الان دیگه بله به عبارت بهتر خطابها داره خطابهای عام میشه. و در گرچه که خطاب به بله در ادامه خطابات بنی اسرائیل، اما خطاب خطاب عام است. و از اخذنا میثاقکم، چه بفرمایید بنی اسرائیل و چه غیر بنی اسرائیل. و از آیه استفاده می شود که در اینجا دیگه نعمتهای دیگری که درست است که بر بنی اسرائیل است، اما خطاب خطاب عامه. مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه در قصه و حکایت میثاق بنی اسرائیل که در اینجا میثاق اومده، میثاق در اصل عنایت دارید موثاق چون از ماده وثق است و بعد ادغام می شود، به عبارت بهتر تبدیل می شود، واو تبدیل به یا میشه، میشه میثاق. و میثاق یعنی قرارداد محکم. مرحوم طبرسی و طبرسی در مجمع البیان و دیگران نقل کردن، ملاحظه میفرمایید که در میثاقی که بر بنی اسرائیل از کوه طور با الواح تورات بازگشتن، خداوند به اینها اعلام کرد که من به شما الواحی داده ام، لوحایی داده ام که مشتمل بر تورات و دستور عمل شماست و شما با آن عمل بکنید. و بعد از این اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، ما میثاق شما را اخذ کردیم، یعنی از شما میثاق گرفتیم و قراردادهای محکم، و رفعنا فوقکم الطور، ما بالای سر شما تور و کوه تور رو قرار دادیم، کوه تور رو قرار دادیم به عنوان سایه. خب متاسفانه بعضی ها مثلا میگن بله کوه کنده شد بالای سر اینها، ظاهرا نه، اینها در سایه کوه چه حسی و چه عن غیر حسی که دیگه نعمتهای کوه باشد، اینها رفعت پیدا کردن و مورد نظر و مورد توجه قرار گرفتن و به عبارت بهتر مورد تنعم قرار گرفتن. بعد حضرت حق می فرمایدن خذوا ما آتیناکم به قوه، اون چه که ما به شما دادیم اینها رو با توانایی بگیرید، وذکروا ما فیه، اون چه که در این تورات و در این الواح هست بگیرید و یاد آوری بکنید، لعلکم تتقون، شاید شما به تقوا و پرهیزگاری برسید. و سیاق آیه شهادت می دهد که بله کوه طور برای گرفتن چنین قرارداد و میثاق محکمی بر فراز اونها افراشته شد که اینها میثاقشون چه بود؟ میثاق بله عمل به تورات بود. در آیه دیگر داره که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، بله از قدیم الایام از جناب بنی آدم اخذ میثاق شده که الست و بربکم. خب اون یک میثاق میثاق الست، اما میثاقی که در اینجا هست که آیه شریف دارد و از اخذنا میثاقکم و خطابم خطاب عامه، یعنی عمل به تورات و عمل به قانون، که در آیه گذشته گفتیم قانون و انسان‌ها نسبت به قانون همشون بله مساوی هستند. و اون میثاقی هم که ازشون گرفته شده همین میثاقی است که در آیات دیگه این گونه مطرح شده و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، یا و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم، بله ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. این میثاق بنی اسرائیل در چندین آیات مطرح شده، آیات را که ما کنار هم دیگه میذاریم میبینیم این میثاق میثاق عبودیت، اطاعت و اینکه در مقابل آیات الهی اینها تسلیم باشند. و رفعنا فوقکم الطور، این جمله جمله حالیه است، یعنی واو واو حالیه است به لحاظ ادبی، و از اخذنا میثاقکم، یعنی یاد بیارید که ما میثاق شما را اخذ کردیم، از شما قرارداد و پیمان گرفتیم. و رفعنا فوقکم، و حال اون که ما رفعنا فوقکم الطور، ما بالای سر شما را، بالای سر شما را، کوه را بالای سرتون برافراشتیم و از شما پیمان گرفتیم. و این دلیل بر این می شود که این پیمان گرفتن یک بله نعمت خاصی است که بر اینها قرار داده شده برای موفقیتشون. در این که مراد به تور چیه؟ یکی از این احتمالات شاید این باشه که مراد به تور همون کوه تور باشه، محل مناجات حضرت موسی علیه السلام، که در قرآن هم در سوره مبارکه تین به تور سینین، یا در سوره مبارکه مؤمنون تور سینا، و در سوره مبارکه تاها وادی مقدس طوا، و در سوره مبارکه اعراف به عنوان الجبل مطرح شده، که این الجبل هم دیگه الفلامش الفلام عهد باشد، نه این که الفلامش الفلام جنس و کلی باشد، الفلام عهد اگر باشد یعنی همون کوه طور. در این حال بله در اینجا یا رفعنا فوقکم طور یعنی طور خاص است، یعنی همون کوه طور جناب موسی علیه السلام، یا نه خیر این الفلام الطور رو الفلام عهد دیگه نگیریم که طور و محل مناجات حضرت موسی باشد، این طور رو الفلامش رو الفلام کلی بگیریم، جنس بگیریم و استغراق بگیریم. و معناش اینه که دیگه از نطقن الجبل، دیگه مراد به این به چه هست؟ همون نفس کوه هست که کوه برای اینها نعمت بود و کوه برای انسان‌ها نعمت است، چه در طور کوه طور باشد چه کوههای دیگر باشد. و از آیه هم استفاده می‌شود که رفع طور برای اخذ میثاق، و به خصوص اگر این جهت رو بپذیریم که این کوه کوهی بود که مثلا بالای سر اونها به لحاظ جسمانی هم بود، که دیگه همین شده که بعضی گفتن کوه کوه معلقه، منافات نداره. ما الان در کوههایی که در جاهای مختلف میبینیم بعضی از کوهها انقدر عبارت بهتر میاد و بسته به پایه کوه دارد که حالت چه دارد؟ حالت معلقی دارد، یعنی انقدر به عبارت بهتر از پایه این طرف تر هست که گاهی از اوقات میبینیم مثلا هزاران ماشین از کنارش هم شاید رد بشه و در زیر سایش باشه. اما در این حال اینجا این میثاق همون میثاق بنی اسرائیله و این کوه هم کوهیست که دیگه مورد توجه حضرت حق و مورد نعمت جناب بنی اسرائیل و دیگرانه. اما منظور و مراد و مقصود و معنای قوه، این هم میتونه قوه بدنی باشد و هم میتواند قوه معنوی باشد. وقتی که از امام صادق علیه السلام سوال کردن این قوهی که آیه شریفه داره تواناییتون رو بگیرید، آیا توانایی جسمی است یا توانایی معنوی است؟ آیا قوه در بدن است یا قوه در قلب است؟ در محاسن برقی ملاحظه بفرمایید جلد 1 صفحه 407، وقتی این سوال از حضرت امام صادق علیه السلام نمودن، حضرت فرمودن فیه ما جمیعا، این قوه و توانایی هر دوشه، پس هم قوه جسمانی است و هم قوه معنوی. و اخذ با قوت، چون میثاق میثاق تورات بود و آمدن تورات و این که از اینها میثاق گرفتیم که به تورات عمل بکنن، قطعا مراد به این خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی آیات تورات را خوب بخوانید و خوب بفهمید و خوب عمل بکنید و مرحله بهتر خوب چه بکنید؟ ازش حمایت بکنید و کاملا در خدمت آیات الهی باشید. و این خذوا ما آتیناکم بقوه دیگه اینطوری نیست که گاهی وقتا خدای نخواسته بهترین تورات ها را با بهترین خط ها و تلانگاری ها انجام بدن که دلیل بر این باشد که احترام کردن. و الان هم همینطوره، نسبت به قرآن هم خضوع ما آتینا کن با قوه است. ما باید قرآن رو خوب یاد بگیریم، خوب بفهمیم، خوب بخوانیم و خوب عمل بکنیم و خوب نگهداری بکنیم. نه اینی که گرچه که نگهداری های جسمانی به جلد زیبا و جلد محکم و بقیه جهات هست. پس مراد به این قوت هم قوت ظاهری است و هم قوت باطنیه، که قوت باطنی دیگه این است که خوب بهش عمل بشه و مسائل تورات تحلیل بشه، و قوت ظاهری هم به اینه که انسان ازش خوب دفاع بکنه. پس ما همه من و اهل کتاب مأمور و مسئول نگهداری کتب الهی هم هستیم. از این آیه استفاده میشه، وذکروا ما فی، این یادآوری محتوای تورات داره که وذکروا فی، نگفت قرائت بکنید، ذکر غیر از قرائته، یعنی یادآوری بکنید این درس و بحثا را، این آیات را، که به تعبیر روایات ما علم محفوف و پیچیده شده به عمله و دنبالش کار و کارگزاری است، که اگر انسان با عمل همراهی علم رو کرد خوب، و الا ارتحله، یعنی این علم از دستش میره. برای همین در اینجا هم مأمور به این هستیم که ما نسبت به قرآن هم همین طور باشیم. قرآن را ما باید همراهی با عمل بکنیم تا نگهش داریم. افلا یتدبرون القرآن هم معناش همینه، که یعنی شما چه بکنید؟ شما قرآن رو در جلو روتون قرار بدید و پشت سر قرآن حرکت بکنید تا لعلکم تتقون، شاید شما به تقوا برسید. عنایت دارید که این لعلکم تتقون به لحاظ همون مسائلی که بین خوف و رجا هست لعلکم تتقونه، چون انسان نمیداند آیا در آخر امر چه خواهد شد، لذا باید پناه ببریم به خدا از عاقبت به خیری و همیشه دعای عاقبت به خیری رو داشته باشیم. این لعلکم تتقون یعنی شاید شما پرهیزگاری و خودنگهداری رو داشته باشید و کارتون به جایی برسد که ان شاء الله چه داشته باشد، نتیجه داشته باشد. این کلمه لعل گرچه که برای ترجی است، اما ناظر به مقام فعل، نه این که ناظر به مقام ذات باشد، یعنی به لحاظ ذات اینا مشخص است، حقیقتش مشخص است که یا به نتیجه میرسن یا نمیرسن. به لحاظ خارج از دو امر خارج نیست، یا میرسن یا نمیرسن، اما که قطعا یکی از این دوتاست. اما به لحاظ این که اینها دیگه امید رسیدن دارن و شاید هم در یه جهتش نرسیدن باشد، به لحاظ فعل خودشون باید چه باشد؟ باید امید تقوا ببرن. و این دلیل بر این می شود که شاید گاهی از وقتا خدایی نخواسته انسان نتونه به اون نتیجهی که دارد به نتیجه برسد. و از مجموع این آیات استفاده می شود که قوی ترین میثاق ها میثاقی است که همراه با برهان و عقل باشه، و ما نظرمون هم همین است که عقل و مصالیق مواثیق، بالاترین مواثیق که قرآن هم عقل و مواثیقه، میثاق برهانی و عقلی است، و برهان و عرفان و قرآن و کتب آسمانی اینها از همدیگه جدایی ندارن. و گرچه که الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، امکان دارد که کوه بدون پایه بر روی سرشون معلق باشد، منکر این جهت نیستیم، اما شاید این بیشتر همون سایه معنوی و سایه جسمانی کوه باشد که در هر زمانی هم این گونه است، و برای بنی اسرائیل هم بیان شده. و می توانید مشاهده بفرمایید آیات 40، 83 93 سوره مبارکه بقره رو که بیان همین آیه هست و آیه 12 13 و 70 از سوره مبارکه مائده و آیه 169 اعراف و آیه 154 و 155 سوره مبارکه نساء و در بعضی از آیات دیگر هم باز مطرح شده، مثلا 93 سوره مبارکه بقره، 154 سوره مبارکه نساء، 171 سوره مبارکه اعراف، که از اینها استفاده می شود که شاید مراد از این رفع طور و رفعنا فوقکم الطور خودش یک نوع اعجاز باشد. اگر یک اعجاز باشد بعید نیست که کوه به امر اراده الهی مثلا بالای سر اینها آمد و اینها استراب و استراری براشون به وجود آمد و التجا و تضرع به محضر حضرت باری تعالی کردن و کوه دیگه مدتی ثابت نگه داشته شد و استراب اونها کم شد و بعد از این که مدتها دیگه ثابت بود اینها بله استرابشون کم شد. البته به نظر ما مانع الجمع هم نیست که کوهی باشد که گاهی وقتا انسان از دور گمان می کند معلق است، وقتی که نزدیک می رود می بینه که معلق نیست، اما در این حال برای بعضی ها شاید زیر این سایه‌ای که گمان معلق بودنش میره یک مقداری سخته. اما اونچه که در این حال مهم است این است که خذوا ما آتیناکم به قوه هست و این معلوم میشه که تنها راه تزکیه و تنها راه سیر و سلوک و تنها راه نجات و تنها راه موفقیت همین عنوان تزکیه است که بعد هم تحت عنوان لعلکم تتقون مطرح میشه. رزقنا الله ایانا و ایاکم. بله روایات رو هم حالا روایات باقی مون، چند تا روایت دیگه انشاءالله باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.